بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام بإمام الزمان وبدرود بربان مقدس رهبر فقید انقلاب والسلام ودرود برهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم ایام وفات حضرت ام البنین و در آستانه چهلمین روز شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت دارم و هم با بزرگداشت دهه مبارکه فجر انقلاب و در آستانه یوم الله 22 بهمن و پیشا پیش میلاد مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر شما تهنیت عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. در عالم وجود یه حقایقی هست که باطن امر است و به سلیقه و میل و تلاش هیچ مخلوقی وابسته نیست، بخوان نخوان، بپسندن نپسندن، و یک ظواهری است که اون ظواهر رو معمولا انواع پیرایه هایی است که بشر بر اون میزند. حالا میخواد در بحث های علمی، عقلی، وحیانی، کشف و عرفانی در موضوع جهان شناسی باشد و واقعیت یک امر یه چیزی است، پیرایه هایی که بشر به اون میزنند یه چیز دیگه هست. میخواد در انواع و اقسام مسائل زندگی روزمره بشری باشد. بالاخره حقایقی هست و حقایق جا به جا میشه، جای شهید و جلاد عوض میشه، امور اعتباری که اصلا واقعیت ندارد مثل عناوین مالکیت، مثل عناوین ریاست، مثل اسما و القابی که رو من و شما میگذارند، اینا پیرایه هاست که ما میبندیم، اما واقع امر یه بحث دیگری است. لقد جئتمونا فرادا، با بشر وقتی بر خدا وارد میشد، وقتی از این عالم میرد، اونجا تنها میرد دیگه، اونجا با عنوان و با مقام و با عمد مالک و با عمد تجار و با عمد علما و با این حرفا آدم راه نمیده، همون چه که هست، همون موجود لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا میره. این عناوین همه میموند، او املاک میموند، او مقام و منصب میماند، اون تجارت و اون مال و تجاره میماند. آدم تنها میره اونجا، لقد جئتمونا فرادا، شما رو تنها میبرن اونجا. اینه که تعبیر میشد به حکمت. حالا حکمت هم گاهی تحت عنوان همین پیرایه ها میاد. حالا با کسی که مثلا اصطلاحات فلسفه بشری رو خوب مسلطه میگن حکمت میداند، تدریس حکمت میکند. اما این نه، او واقعیت حکمت، او حکمتی که خدا فرمود و آتینا لقمان الحکمه، حکمت هم در معنی اصلیش، نه در اسماء و القاب و پیرایه ها. و آتینا لقمان الحکمه، او حکمت یعنی چه؟ حکمت حکم، حاکم، این از ماده همون محکم که میگوید سخت، از همین ماده است دیگه. به اون جای گفته میشود که زیر ساختهاش محکم باشد. همونطور که در یک ساختمان وقتی میخوان بسازن که روی خاک رس نمیسازن که، بلکه برای اون زیر ساختهای محکمی میسازن که این ساختمان 10 طبقه 20 طبقه 100 طبقه بتونه استقرار پیدا کنه. خب اندیشه هم همینطور است، سخن هم همینطور است. اون اندیشه ای حکمت است که زیر ساختاش در عالم واقع محکم باشد. اندیشه لقمان، اون عملی، اون اخلاقی حکمت است در حکمت عملی که متکی به زیر ساختهای اندیشه محکم باشد. حکمت به جهت میگن اون قضاوتی حکم است یا اون مسئله حکم شرعی است که در جهت فقهی دلائلش محکم باشد. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا و مما یوقدون علیه ابتغاء حلیتن او متائن زبدن مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل. اون چه که حق است یعنی واقعیت امر است، واقعیت امر هم در هر کاری تعدد نمیپذیرد که بگیم اینم واقعیت است اونم واقعیت است، این چیزی نیست، واقعیت یکی است، هیچ جا تعدد نمیپذیرد. دیگه فرق نمی کند، میخواد در نظام خلقت باشد، واقعیت یکی است، همونی که بهش میگیم حقه. میخواد در کارهای روزمره باشد، میخواد در شکایت فلان شاکی به دادگاه باشد یا شهادت شاهد باشد، فرق نمی کند. واقعیت قابل تعدد نیست. اینجاست که او حق است. حق پرستی یعنی این، پیامبران به حق پرستی دعوت کردند و این راه با راههایی که هر کسی بر اساس سلیقه و هوای نفس خودش و بالاخره نفع شخصی و گروهی و حزبی اینها این با هم خیلی متفاوت است. اونها به حق دعوت کردند، به اندیشه حق دعوت کردند، به عمل به حق دعوت کردند، به سخن به حق دعوت کردند، به نظر به حق دعوت کردند. اما بشر راه دیگه می رود. لذاست که مکتب انبیا، مکتب اسلام از دیدهای کارشناسی شده یه صحیح مکتب حق گرایی هست. هر چیزی با ترازوی حق سنجیده میشه. فماذا بعد الحق الا ضلال، جایگاه حق که مشخص شد که یه نقطه بیشتر نیست، بقیهش هر جا بره گمراهی است. حالا با هر اسمی، با هر لقبی، با هر عنوانی، با هر نمیدونم که، فرق نمیکنه. فماذا بعد الحق الا الضلال. مکتب انبیا مکتب حق پرستی است. مکتب این همانی، یعنی این چرا که معتقد است، این چرا که عمل میکند، این چی که حرف میزند، این چی که نظر میدهد، این دیدگاهش مطابق با اونه، با همونه حقیقت این. خب این کجا؟ و این مکتب هایی که براساس سلیقه ها و نفسانیات و سود ها و بالاخره سوء استفاده ها مثل قارچ تو دنیا صد میشه با نونه استوئیسم، اینو چیه؟ اینو چی میگن؟ چه بهره ای دارن؟ بشر رو به کجا میبرن؟ لذاست که به معنی صحیحش رئالیسم، در معنی صحیحش که اون جهانبینی صحیح مطابق با واقع، متکی به فطرت، متکی به عقل، متکی به علم، متکی به وحی، متکی به کشف و واقع، این مکتب انبیاست. و ما اگر بخواهیم اولا قدر این نعمت بزرگ الهی رو بدانیم که در واقع قدر خود خداست، ما قدر الله حق قدره، قدر مکتب خدا رو بدانیم، و این که امروز بعد از طول دوران 1400 ساله خدا بر ما منت نهاد و به وسیله بعضی از اولیاش خداوند این حکمت انقلاب رو به ما داد. هر چه در جهت سرمایه گذاری کنیم، هر چه در جهت فداکاری کنیم، باز کم کردیم، چون حق خداست، خدا لایتناهی است. خداوند چنین نعمتی رو به ما عنایت فرمود در مقابل این همه اباطیل. در روایتی که در کتابی تقریبا 1000 سال قبل نوشته شده به نام حجاب القلوب، که برداشت ما این است که اون مؤلفی که اونم حجاب القلوب اسمشو گذاشته به همین دلیل بوده که بالاخره عواملی که بر اساس هوای نفسانی و سیاست‌های فاسد و بالاخره بیگانه نفوذ کردند و جایگاه به هر حال حکومت دین رو به نااهل دادن و به جای پیغمبران معصوم و اوصیاء معصوم اونها ظلمه را آوردن سر کار، نتیجهش این است که حجابی در دلها پیش میاد و مسائل عوضی میگیرند به اسم دین، به اسم اسلام، حکومت ظالم و ستمگر و منافق. اشتباه نیست؟ خب اشتباه است دیگه. خب طبعا دلها دچار حجاب قلب میشن، یعنی حقایق رو نمیتونن درک کنن. وقتی عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف به عنوان کارگزار او داره کار میکنه، این دیگه نمیشد حق رو فهمید. به هر حال اون کسی که دنبال صدام و یزید و رضا شاه نمیتونه حق رو بفهمه، حجاب القلوب دیگه. این کجا و حکمت کجا؟ اون وقت در اونجا 1000 سال قبل یه روایتی ذکر کرده، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این که حضرت فرموده که در آخر زمان یکی از فرزندانم که اسم او روح الله خواهد بود و مؤید من عند الله خواهد بود، او خواهد آمد و این حجاب‌های قلوب رو برخواهد داشت. همین اتفاقی افتاده. او خواهد آمد و حجابها رو برخواهد داشت، شرایط رو عوض خواهد کرد. اون حرکت جهان رو تغییر خواهد داد، دیدگاه ها رو تغییر خواهد داد. البته هم ریزش خواهد داشت، هم رویش خواهد داشت، اینا هست دیگه. خب که اون عالم بزرگوار نقل میکند، میفرماد که در دوران رضا شاه پلید، خب کار به جای رسیده بود که مردم نون نداشتن بخورن دیگه، منافع کشور انگلیس میبرد، مردم گرسنه میمردن. گفت یه عده از تجار تهران رفتن شرافیاب شدن محضر آیت الله عظما آصف الحسن اصفهانی قدس سره که مرجع تقلید بودن، و به ایشون عرض کردم آقا مردم تو ایران دارن میمیرن، از بین میرن، این مردک که رضاخان قلدره عامل انگلیس به هر حال همه چیز رو از بین برده. خب شما که مرجع تقلید دیگه نامه بنویسید تا او شاد حیا کند. آقا فرمودند که من نامه می نویسم اما او به این نامه عمل نخواهد کرد، او را باید که روح الله بیاد و اوضاع را عوض کند. که حاکیست که مرحوم صدرالحسن اصفهانی هم مستند به همین روایتی جمله را فرموده. و ما چقدر باید خدا را شکر کنیم که از چنین نعمتی برخورداریم. شکرشم حالا به زبان یا به تسبیح بگیم شکران شکران نیست، این است که ما هم به حق عمل کنیم، به حق بگوییم، به حق شهادت بدیم، موضوعات رو همونطور که هست نه کم نه زیاد هیچ کس رو درش دخالت ندیم، فقط خدا بر اساس عدل، بر اساس که پیغمبر فرموده باشه، که ائمه هدات مهدیین فرمودن از کسی نترسیم، به کسی طمع نکنیم و بقاء انقلاب به این بستگی دارد که خب امور نسبی در این باب هست و افراد حالا با یه درصدی علی حال از این انقلاب بهره‌مندند و اونهایی که حالا با هر نسبتی از درصد زیادی برخوردارند، حالا زمینی که بسیاری هستند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی الحمدلله سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه اطمینان جلب میکند که این مسائل تحریف نمیشه، کم زیاد نمیشه، دروغ نمیشه و این خیلی نقش دارد. و خب شما در این جهت با خدا که صاحب این دین و صاحب این انقلابه عهد دارید، هیچ چیزم از دین و خدا مهمتر نیست. تازه پیغمبرانی که این همه عظمت دارند عظمتشون به این است که حامل دین خدا هستند. بلزاست که از جهت رتبه او جایی که آیا دین خدا از میون برداشته بشه یا ای که فلان پیغمبر یا فلان امام معصوم فدا بشه، کدوم باید فدا بشه؟ پیغمبر باید فدا بشه تا دین بمونه، امام معصوم باید فدا بشه تا دین، چرا این مهمتر دیگه؟ یعنی اون چیزی که به هستی و آفرینش و خلقت انسان و اشرف موجود بودنش معنی میده دین و خداست. او رو که بگیری یک مشت بالاخره حیوان خطرناک به عنوان دو پا ارزشی ندارد که. و امروز بیش از هر چیز این مسئله صداقت در کار کارساز است. و اگر بالاخره اونهایی که به نحوی تعهد دادن میخواد مسئولین نظام باشن که قسم خوردن، میخواد رده‌های پایین‌تر باشن که انتصاب شدن، میخواد انتخاب بشن، فرق نمی‌کنه، اگر بر اساس حق عمل بشود بدون هیچ جنگی، بدون این که اصلا بینی خونین بشه، همونی که آقا ازش به تمدن اسلامی تعبیر میکنه، خودش همه جا رو فرا میگیرد. اما همواره رنج ما از نفوذ بیگانگان است، از اینه که حرفی که میزند به نفع بیگانه حرف میزند، کاری که میکند به کار اسلام نمیخورد، نظری که میدهد نظر انحرافی است. اینا که خیلی جاها اینها وسیله مسئولینی انجام میشد که اصلا انتظار نیست. خیلی مای تأسفه. ولی خوب در کنار اونها هستند، در قشرهای مختلف، در جایگاه‌های مختلف، انسان‌های متعهد که با خدا عهد دارند و از حق نمی‌گذرند و بالاخره سرمایه گذاری می‌کنند تا این حق بماند. و 40 ساله که از درون و برون آسیب می‌رسد، اما به وسیله بالاخره این رادمردان خونسا میشد که یکی از اون چهره‌های خیلی خیلی محبوب در این راستا، چهره سپهبد شهید سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی است. به ظاهر دشمن خواست ایشون رو از بین ببرد، نه تنها از بین نبرد، بلکه از قطره قطره خون او حاج قاسم ها برخواستن. قشرهای مختلف مردم، زن و مرد، کوچک و بزرگ، شهری و روستایی، به هر حال هم او حیات جدیدی، هم انقلاب حیات جدیدی، هم به هر حال ملت ما حیات جدیدی به خود گرفت که ما 22 بهمن رو امسال با این خصیصه میشناسیم. به هر حال بنده هم دعاگوی همه شما هستم. خیلی قدرتون رو بدانید، خیلی ارزشمندید و همونطوری که اشاره فرمودن این منحصر به این مورد نیست. اصولا کسانی که خدمتی میکنن، موفقیتی دارن، بفرمایید آج آقا، بفرمایید، جبهه نظامی باشد، جبهه اطلاعاتی باشد، از باشد که در باقی امور ایثارگری باشد، نمیشود در این توفیقات رسیدن به مقام والای شهادت باشد، نمیشد در این توفیقات جایگاه خانواده ها رو ندیده گرفت. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، خدا حق کسی رو ضایع نمی کند. و بالاخره اون شهیدی که در میدان دارد مجاهدت میکنه، پشتوانش هم فکری خانواده و همسر و پدر و مادر و برادر و خواهرش است. غیر از پشتیبانی هایی که باید از ناحیه سیستم های خودشون بشن. دعاگوی همتون هستم، انشالله که موفق باشید. صلوات ببرید.